بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که بحث در این بود که اگر عقیب چند جمله استثنائی واقع شود، آیا این استثناء به همه جمل رجوع میکنه یا فقط به جمله اخیره رجوع میکند؟ در این جهت احتمالات ثلاثه در کار داده شده. احتمال اول اینکه رجوع به همه جمله متقدم میکنه، پس اگر مثلا مولا گفت اکرم الفقها و اکرم العلماء و اکرم الاصولیین الا الفساق، این فساق استثنای از هر سه، هم از علما هم از فقها هم از اصولیین. ولی احتمال دوم این است که قدر متیقن رجوع میکنه فقط به جمله اخیر که مثلا خصوص اصولیین باشه. احتمال سوم هم این بود که چون مقام از نظر ظهور مجمل است، بنابراین نمیتوان نه حکم کرد که به همه رجوع میکنه و نمیتوان حکم کرد که مختص به جمله اخیره است، بلکه باید متوقف شد. البته تخصیص جمله اخیره مسلمه، ولی باقی جمل تخصیصشون مشکوکه. منتها در جلسه قبل سخن در جهت ثبوتی بود که گفتند بعضی اگر خواسته باشه رجوع به همه جمل متقدم کند، مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست و استعمال لفظ در اکثر از معنا مستحیله، چنان که مرحوم آقای آخوند فرموده اند. این بحثش مفصل گذشت که خیر، استثناء که به وسیله ادات استثناء واقع شود مثل الا، یا به وسیله اسم واقع شود مثل کلمه غیر، یا به وسیله فعل استثناء واقع شود مثل این که بگوید اسسنی منهم الفساق، در همه این سحال ثابت کردیم که خیر اخراج واحد است و تعددی در مستعمل فیه ادات استثناء نیست. بنابراین علاوه که تازه استعمال لفظ در اکثر از معنا را امر جائزی کثیری شمردن، بنابراین این جهت محظور نیست. و عرض کنم از نظر ثبوتی اولا تعددی در مستعمل فیه نیست، و ثانیا اگر هم باشه مستلزم محال نیست. پس سخن برگشت فقط به عالم اثبات، و عالم اثبات یعنی عالم ظهور و عالم دلالت عرفی. آیا از نظر ظهور جمله استثنای متأخر از چند جمله آیا ظهور دارد در اخراج از همه جمله متقدم، یا ظهور در اخراج همه جمله قبل نداره؟ اینجاست که قدری معرکت الآرا شده. البته فضلای محترم، بحث عقلی نیست که بگیم از نظر مستقل عقلی آیا مستثنا از همه جمله متقدم است، یا استثنا و مستثنا از خصوص جمله اخیره از دیدگاه عقل هیچ یک از طرفین استحاله عقلیه نداره، منتها بحث ما در دلالت و ظهور لفظه. همونطوری که در اصول بحث می کنیم که آیا امر ظاهر در وجوبه، آیا نه ظهور در حرمت دارد، آیا امر ظهور در وجوب مقدمه داره، اینجا نیز بحث می کنیم که آیا از نظر ظهور عرفی استثناء به همه جمل برمی گرده یا فقط به جمله اخیر. این نکته ای هم به عرضتون برسانم، اگر فرض کردیم در نسبت مقام ثبوت، اگر فرض کردیم که مستثنا اسم علم باشه مثل کلمه زید، مثلا مولا بگوید اکرم العلماء و اکرم الشعراء و اکرم النحات الا زیدن، اگر زید که اسم علم هست فقط در اخیر وجود داشته باشه یا یک زید فقط در بین علما و شعرا و مثلا فرض کنید نحات موجود بود، خب این معلومه که اینجا مراد از مستثنا شخص خاصی است به نام زید، حالا چه در بین شعرا باشه یا در بین علما یا در بین مثلا نحویین. اما اگر فرض کردیم که در بین هر سه طایفه شخصی به نام زید وجود داشته باشه، هم در بین فقها و هم در بین نحویین و هم در بین شعرا، اینجا اون وقت گفتن کلمه زید اگر مراد هر سه نفر باشه استعمال لفظ در اکثر از معناست، که اگر مراد از زیدی که خارج شده و استثناء شده هم زید نحوی باشه و هم زید عالم باشد و هم زید مثلا شاعر باشه، یک کلمه زید گفته و استعمال در سه زید شده، اینجا استعمال لفظ در اکثر از معناست. اون وقت ممکنه کسی بگوید که چون استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله، پس اینجا مقصود از زید فقط مستثنای از آخرین جمله است که زید نحوی باشه. اما اینم جواب دادن که خیر، مقصود از زید در اینجا مسما به زیده. خب مسما به زید متعدده و منظره کلیه، همونطوری که در تثنیه و جمع گفتن که زیدان یعنی مسمیان به زید، زیدون یعنی مسمون به زید. اگر مدکن برفرد اسم علم رجوع کرد به کلمه مسما به زید، باز استعمال لفظ در اکثر از معنا نخواهد بود. خب بگذریم از این. حالا در مقام اثبات و ظهور لفظ، در این مقام گفتند که سه حالت داره. حالت اول این است که عقد الوضع متعدد باشه ولی عقد الحمل یکی باشه، مثل این که متکلم بگوید اکرم العلماء و اکرم الشعراء و اکرم النحات الا الفساق، اینجا محمول که اکرم هست و به قول آقای نائینی عقد الحمد که اکرم هست یکیست، ولی عقد الوضع متعدده. یکی از عقد الوضع ها علما بود، دیگری شعرا و سومی نهاد و نحبیین بودند. اینجا آقای نائینی میگوید که چون عقد الوضع متعدده، بنابر این فقط رجوع میکنه استثناء به جمله اخیر که فقط نحویین مستثنا هستند نه سایرین. چرا؟ برای اینکه گفته است در اینجا استثناء استثنای از موضوع و استثناء از موضوع به همون جمله اخیر کافیه و دلیلی بر رجوع به عقد الوضع های قبل نیست. لذا چون عقد الوضع متعدده، پس استثناء رجوع میکنه فقط به این آخری نسبت به باقی اصالت العموم جاری میشه. این یک احتمال و یک نظر. در اینجا گفتن دو اشکال وارد میشه. اشکال اول این است که چون عقد الحمد واحده، اتفاقا باید رجوع به همه کنه، و ثانیاً اگر رجوع به همه هم نکند در مقام قرینه است و اصالت العموم در ما سوای نهاد جاری نمیشه. درست عنایت کنید. اما اشکال اول این است که جناب آقای نائینی، ما خوندیم و همه نحویین تصریح کردن که استثناء از ایجاب سلب است و استثناء از سلب ایجابه. خب در این جمله مفروض اینه که ایجاب و سلب به عقد الحمد برمیگرده نه به عقد الوضع. مثلا اگر مولا گفت اکرم العلماء الا زیدن، خب پر واضحه معنای این جمله این نیست که علماء غیر زید اکرامشون واجبه، بلکه معنای این جمله دو چیزه: علماء غیر زید اکرامشون واجبه و زید اکرامش جائز نیست. همونطوری که گفتیم استثناء از ایجاب سلبه، پس معنای اکرم النحویین الا زیدن، اکرم العلماء الا زیدن، یعنی غیر زید واجب الاکرام و زید محرم الاکرامه. بنابراین اولین اشکال اینه که میگیم آقای میرزا استثناء به عقد الحمد برمیگرده نه به عقد الوضع، و چون عقد الحمد فقط یکیست و آن اکرمه، اکرم العلماء، اکرم شعرا، اکرم نحات الا زیدن، پس باید رجوع کنه به عقد الحمد، و عقد الحمد چون واحده باید از همه از این اقسام قبل که علما و شعرا و نهاد باشند استثناء بشه. چرا؟ چون اگر بنا شد که الا دلالت بر حکم مخالف نکنه، خب به منزله غیر میشه، غیری که داخل بر عقد الوضع بشه. یعنی اگر بنا شد که معنای استثناء اثبات مخالف عقد الحمل نباشه و به قول شما فقط رجوع به موضوع کنه، پس این به منزله این خواهد شد که بگه اکرم العلماء غیر زیدن، اکرم الشعراء غیر زیدن، اکرم النحات غیر زیدن، اون وقت غیر میشه صفت ولای عقد الوضع و به منزله وصف عقد الوضع میشه. وصف عقد الوضع هم دلالت بر انتفاع اندل انتفاع نداره و اگر هم داشته باشه فقط دلالت داره بر نفی اکرام زید، نه دلالت داره بر اثبات حرمت اکرام زید. دقت کردی؟ استثناء از ایا گفتن سلب اکرم علما الا زیدن، یعنی لا تکرم زیدن و اکرم غیر زیدن. اما اگر گفت غیر العلماء غیر زیدن اکرم هم، علماء غیر زید را اکرام کن، این دلیل نمی شود که پس زید محکوم به حرمت اکرامه، زیرا اینکه به منزله وصف میشه و در دلالت وصف بر انتفاع اندل انتفاع گفتیم اختلافه، ولی اینطور نیست که جمله وصفیه دلالت بر انتفاع سنخ حب اند انتفاع الوصف کنه. لذا مستشکل به آقای نائینی میگوید اگر عقد الحمد یکی بود این دلالت بر این داره که الا از عقد الحمد استثناء شده، یعنی اکرمی که اکرم واحده، این اکرم در مورد مساق مبدل به ضد اکرم و به نقیض اکرم میشه. اگر نقیض اکرم شد اکرم یک کلمه بیشتر نیست و یک حمل بیشتر نیست، پس معناش اینه که هر جا حمل به اصطلاح عقد الحمل ثابت شد فساق از این عقد الحمل خارجه، و چون عقد الحمل یکی بوده گفته اکرم العلماء و شعراء و النحویین الا الفساق، اینجا میگیم این قرینه است بر اینکه فساق از هر سه قسم خارجه. این اشکال اول این مرد بزرگ به مرحوم آقای نائینی. اشکال دومی که ایشون کردن اینه که جناب آقای نائینی شما میگید در ماسوای جمله اخیر اصالت العموم جاری میشه، میگید چرا؟ میفرمایید برای اینکه ما شک داریم که عام اول و دوم هم تخصیص خورده یا نخورده. میگیم که چون شک که در تخصیص داریم عام اول و دوم درشون اصالت عدم تخصیص جاری میشه. این حرف را آقای آخون اشکال کرده، گفته چون در مقام شیئی وجود داره که صالح للقرینیه است پس نوبت به اصالت نمیرسه، یعنی چون استثناء از عقیب هر سه واقع شده و ممکن است هست که این استثناء به هر سه برگرده، پس صالح للقرینیه بر عدم تخصیصه، لذا ما نمیتوانیم بگیم که اصالت العموم در عام اول که علما و عام دوم که مثلا شعراست جاری میشه، چون اصالت العموم فضلا مثل اصالت الحقیقه، همونطور که اصالت الحقیقه با وجود محتمل القرینیه جاری نمیشه، اصالت العموم هم با استثنایی که محتمل است رجوع به هر سه جمله کنه، اصالت العموم جاری نمیشه. چرا؟ چون موجود استثناء غیر میتواند قرینه باشه به صالح للقرینیه بر خروج فساق از همه سه جمله. چون این احتمال هست، پس نوبت به اصالت عموم هم نمیرسه. آری اگر فرض کردیم، فضلا دقت کنید، اگر فرض کردیم جمله اول که اکرم العلماء و نها و شعرا دلالتشون بر عموم بالوضع باشه، این میتوانه دافع قرینیت بشه. اما اگر عموم اونها مستند مقدمات حکمت باشه، که قبلا اگر یادتون باشه این بحث گذشت و گفتیم پیوسته نیاز داریم به اجراء مقدمات برای اینکه اثبات کنیم مدخول کل مطلقه، بنابراین میگیم با وجود اصالت وجود قرینه اخیر نوبت به اطلاق نمیرسه، که اطلاق موجب اصالت العموم میشه. بله، یه تفسیری اینجا به عرضتون برسانم، اینو در خاطرتون باشه. اون تفسیر این است که فضلا علت این که ما به ظاهر عصر می کنیم و به مثلا معنی حقیقی لفظ عصر می کنیم، یا در عمومات به عام عصر می کنیم، گفتن علت این آیا ظهور اندل اغلاس یا تعبد اندل اغلاس. بحثیست در اصول که چرا، بر چه اساس ما مثلا به معنی حقیقی لفظ عصر می کنیم نه به معنی مجازی، یا بر چه اساس ما به اصالت العموم عصر می کنیم نه به احتمال مجاز. دو مبناست در اینجا. یک مبنا اینه که این یک اصل اغلایی است. از دیرباز اول زندگی اغلای عالم مبنا بر این بوده که ظهورات الفاظ پیش مردم حجته. مبنای دیگر این است که این تعبد اغلایی است. خب خیلی از چیزا هست که اغلاس در پیششون که ان فطری شده این امر، تعبد اغلاییت داره نه تعبد شر. شر هم اگر میگه به خاطر اینکه اغلا متعبدن، به اغلا نه بر اساس ظهورات میگوین حقیقت مراده یا عموم مراده، بلکه میگوین آقا اگر متکلم در کلام قرینه نیاورد و برای عام مخصص نیاورد، حتما باید به عموم عام و حقیقت معنا عصر کرد. چی میخواد ظهور باشه چه نباشه. حالا آقای آخوند در کفایه میگوید ما چرا به عمومات قبل عکس نمی کنیم؟ میفرماید چون قرینه یعنی در آخر استثناء واقع شده، به این استثناء صالح للقرینیته، چون صالح قرینیته پس ظهور در عام اول و همچنین عام دوم به خاطر صالح القرینه منعقد نمیشه. مگر کسی بگوید که آقا اخذ به اصالت العموم بر اساس تعبد اغلائیه، اگر کسی قائل شد که اخذ به عموم یا اخذ به معنای حقیقی بر اساس تعبد اغلائیست نه بر اساس ظهور، بگیم بسیار خوب، پس حالا که اینطوریه فقط عقد الحمل آخری خارج میشه، باقی به اصل تعبد میگیم عموم حجته. اما این مبنا غلطه. حق این است که اغلای جهان که به معانی حقیقی الفاظ عصر میکنند و به اصالت العموم عصر میکنند بر اساس این که میگن ظاهر در مراد متکلم اینه، بر اساس ظهور اندل اغلایه نه بر اساس تعبده. خب حالا اگر این شد به آقای نانی عرض میکنیم جناب آقای نانی دو اشکال واره شد. اشکال اول این است که چون عقد الحمل در استثناء رجوع به عقد الحمل میکنه و عقد الحمل یکیست، بنابراین از همه استثناء خواهد شد، به خصوص در جایی که یک عقد الحمل میگه اکرم العلماء و شعراء و نحاط الا الفساق. این الا به اکرم برمیگرده که در اکرم حکم عقد الحمل و یک اکرم هم بیشتر نیست، بنابراین تخصیص استثناء رجوع میکنه به اکرام. معناش اینه که اکرام برای فساق حرامه مطلقا، هم در عالم فاسق، هم در شاعر فاسق، هم در مثلا نحوی فاسق. و این که گفتی به عقد الوضع برمیگرده خلافه، اشکال دوم هم این شد که به اصالت العموم نمیتوان عقد کرد به خاطر ما هو صالح للقرینیه. این فرمایش آقای نانی و اشکال بر او. فقط یه جمله رسمان بگذارم حالا که تموم شد. مرحوم استاد خویی میفرمون که بله اگر عقد الحمل تکرار بشه، مثلا بگه اکرم العلماء و اکرم الشعراء و اکرم النحویین الا الفساق، میگیم بله در اینجا به عقد الحمل اخیر برمیگرده و اصلا خود تکرار عقد الحمل دلیل بر اینه که به اون قسم قبل بر نمیگرده، و الا اگر به دو قسم قبل برمیگشت دیگه تکرار لازم نبود و از عامهای قبل دیگه تخصیص نمیخوره، زیرا اگر بنا بود فساق از هر سه قسم خارج بشن میخواست یک کلمه اکرم بگه، بگه اکرم شعراء و الفقهاء و النحات الا الفساق. پس تکرار خود اکرم که عقد الحمل است قرینه برای اینه که نه، استثناء فقط منحصر به عقد الحمل اخیره. خب اینم باز استظهار ایشونه. این در فرض اول، یعنی در جایی که عقد الوضع متعدده به عقد الحمل منحصر به یکی باشه. انشاءالله جوانب قضیه روشن باشه. والحمدلله.